بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، نظریه مرحوم محقق بروجردی رو ملاحظه فرمودید. خلاصه اون چه که بیان فرمودن این شد که همانطوری که اطلاق یک مفهومی بر یک ذاتی که در هیچ زمانی از ازمنه متصفه به مبدع نشده صحیح نیست، که اطلاق مفهوم بر یک ذاتی که در حین استعمال و در حین اطلاق فاقد اون مبدع هست، این هم صحیح نیست. فرمودن که چطور زیدی که هیچگاه نه لباس زرد نپوشیده نمیشه به او بگذاره، زیدی که در یک زمانی لباس زرد پوشیده اما الان در این استعمال اگر ما بگیم فاقد اون حیثیت هست، خب به این هم نمیشه بگذاره. به عبارت اخرى فرمودن در استعمال مفاهیم و در اطلاق مفاهیم باید یک ملاکی وجود داشته باشه و بی ملاک نمیشه به یک کسی گذاره. اگر بی ملاک بیاریم بگیم زاره، لازمش این است که صدق کل عنوان علا کل شیء. این خلاصه فرمایش و استدلال ایشون بود. و بعد فرمودن به نظر ما نزاع بین اخصی و عمی یک نزاع صغرویه، که توضیحش این بود که اخصی و عمی در اصل کبرا با هم اتفاق نظر دارد. اخصی میگوید باید تلبس باشد، عمی هم میگه باید تلبس باشه، لیکن تلبس به چی تحقق پیدا میکنه؟ اختلاف در مصداق دارند. اخصی میگوید این تلبس فقط به سبب المبدع تحقق پیدا میکنه، اعمی میگوید که همان حیثیت انتزاعیه که الی الابد هم باقی هست، همین در تحقق تلبس کافیه. لذا ایشون برخلاف مشهور نزاع رو یک نزاع صغروی قرار دادن، نه نزاع کبروی. این خلاصه فرمایش ایشون. حالا چیزی به ذهنتون رسیده در اشکال به ایشون؟ صغروی دیگه صغراستی دیگه، یعنی در کلی اختلاف نیست، در مصداق اختلاف. خب ایشون میخواد بگه که اعمی میگه در مسئله تلبس وجود اون حیثیت صدوریه انتظائیه کافیه، هر کسی میگه نه، در تلبس مبدع لازم. خاصیه، ایشون داره با مشهور مخالفت میکنه دیگه، ایشون داره با مشهور مخالفت میکنه. میفرماد مشهور نزار و کبروی کردن، یعنی اختلاف بین اخصی و عمی در این است که آیا در استعمال مشتق تلبس به مبدع لازمه یا نه. یعنی اخصی و عمی محور نزاعشون تلبس به مبدع، اخصی میگه لازمه، عمی میگه لازم نیست، نزاع در کبرا و در کلی. خیلی خوب، اون که میگه حیثیت هست میگه استعمال حقیقیه، انقضا عنه المبدع میشه. ببینید این تعبیراتی که باز تو کتاب‌های قبل ملاحظه فرمودید، حالا اینجا جای این است که دیگه همه اونا رو به هم بریزیم دیگه. در اصول حالا یا در کفایه و قبل از کفایه میگفتن طلب و سبل مبدع و این قضا انه طلب بود، همینی که الان هم شما فرمودید. خب طبق بیانیشون این قضا انه طلب بود غلطه، در طبق بیانیشون اصلا تلبس منقضی نیست رو قول اعمی. اعمی میگه تلبس همیشه هست، اون موقع که مبدع بوده مبدعه، حالا که مبدع نیست اون حیثیت انتظائیه اعتباری هست. اصلا رو قول اعمی و رو بیانیشون دیگه انقضا اصلا معنا نداره. انقضا انه المبدع معنا داره، انقضا انه تلبس معنا نداره. چرا دیگه؟ اگر ما نزاع رو صغروی قرار بدیم طبق بیانه ایشون، یه جور باید استدلال بکنیم. خب حالا بالاخره میخوام ببینیم الان از جهت فنی نزاع حالا در فردی هم به یک نتیجه هم داره، نزاع صغروی یا کبروی. این مثل این میونه که بگیم که یه وقت در کبرای درس خوندن اختلاف داریم، مثل مثالی که عرض کردم، یه وقت در کبراش اتفاق داریم، در مصداقش اختلاف داریم، بالاخره این در نتیجه فرق میکنه. این دو نیست که در نتیجه فرق نکنه. عرض میکنم که بعد از تأمل در فرمایشات ایشون مجموعا دو اشکال مهم به نظر ما میرسه که عرض میکنیم. حالا رو این دو اشکال خودتون دقت بفرمایید. اشکال اول این است که بنابر این فرمایش ایشون اعمی میگوید اون حیثیت صدوریه انتظائیه مصداق برای تلبسه و اخصی این حیثیت صدوریه انتظائیه را مصداق برای تلبس نمیدانه. اشکال این است که این حیثیت صدوریه انتظائیه اگر هم بخواد مصداق برای تلبس باشه، یک مصداق عقلی برای تلبسه. یعنی عقل میگوید تلبس قابل تطبیق بر این حیثیت صدوریه انتظائیه هست، اما یک مصداق عرفی نیست و ما در بحث مشتق که مسئله تلبس و مصادیق تلبس رو مطرح می کنیم، این مفروغ امه که مصداقش باید مصداق عرفی باشه. مصادیق اهلیه این عنوان خارج از بحث رو داره. اینجا ما وقتی به عقل مراجعه میکنیم، عقل یک نسبت، یعنی به عرف مراجعه میکنیم، عرف برای تلبس یه نسبت بیشتر قائل نیست، اونم تلبس به مبدأ بعد از آنی که مبدأ تمام شد. عرف میگه در اینجا دیگه تلبس تمام شده، این حیثیت صدوریه انتظائیه اگر هم ما بپذیریم این وجود داره، این یک عنوان عقلیه که عقل به حسب تحلیل به این حیثیت میرسه و خارج از فهم عرفه و ما در مصادیق عرفیه بحث داریم. این اشکال مهمیه که به نظر میرسه به فرمایش ایشون وارد. اشکال دوم این است که ایشون در فرمایشون یک قیاسی آمدن کردن که به نظر ما این قیاس قیاس من فارغه. فرمودن همانطوری که در زیدی که فاقد المبدأ بوده، زیدی که هیچ زمان ضرب از او صادر نشده، احدی نمیاد اطلاق ضارب بکند، در حین استعمال هم اگر فاقد المبدأ باشه این نمیشه استعمال کرد، حتما در حین استعمال هم غلاف باید داشته باشه. به نظر ما یعنی به عبارت اخرى آمدن ما نهنفی را که زی در یک زمانی زده اما در حین استعمال دیگه زدن رو مشغول نیست، این رو قیاس کردن به اون موردی که از ابتدا برای همیشه هم فاقد المبدأ. فرمودم چطور اونجا نمیشه استعمال کرد؟ اینجا هم اگر در این استعمال ما بگیم مبدأ نداره نمیشه استعمال کرد، یعنی استعمال میشه استعمال غلط. باز این نکته هم توضیح بدم، ولو ظاهرا در کلمات ایشون هم هست، اونجایی که زید هیچ وقت نزده، هیچ وقت مبدأ ضرب از او صادر نشده، اگر کسی بیاد بگه زیدون ضاربون، اینجا نمیگن این استعمال استعمال مجازیه، میگن این استعمال استعمال غلطه. ایشون میفرمان همین ملاد در مانحنفی هم وجود داره، زیدی که دو سال پیش زده الان ما بیاییم بهش بگیم زاره، اگر بگیم ملاد برای استعمال وجود نداره خب این هم استعمالش میشه استعمال غلط. اون وقت بعد میان میفرمان پس حتما باید ملاد داشته باشه، ملادش همون حیثیت صدوریه انتظائیه. خب اینجا این هم باز یه قیاس غیر صحیحیه، در اینجا او با علم به این که الان ملاد نداره، الان یه آدم مریضی شده افتاده تو خانه، با علم به این میادش میگه زاره، اخصی میگه این استعمال مجازیه، اعمی میگه این استعمال استعمال حقیقیه. اون چه که به نظر ما ایشون رو گرفتار این حالا نظریه کرده این است که ایشون این مانحنفی رو به اونجایی که به طور کلی فاقده آمدن قیاس کردن، در حالی که این قیاس صحیح نیست. خب ما جمع‌بندی بکنیم مطلب اول رو. در این مطلب اول ما دو تا مسئله رو کاملا نتیجه گرفتیم، یک نزاع بین صحیحی و عمی، یک نزاع لغویه نه نزاع عقلی. دو نزاع بین صحیحی و عمی یک نزاع کبروی، نه یک نزاع صغروی که ایشون مرحوم آلبروجردی قائل شدن. این دو تا مطلب محصر این عرض شاید مقدمه اولای بحث ما بود. صحیحی گفتن؟ نه اخصی مرام شبیه بحث صحیح هم شد اخصی و امنی صحیحی تغییر قبلستان شد. بله؟ ببینید اون کسی اصلا نه اون کسی که هیچ وقت متلفظ نشده این حیثیت چجوری از اون انتظار میشه؟ نه قابلیت کافیه در انتظار نیست. الان یک کسی که قابلیت داره برای زدن، ما به مجرد فعال قابلیت نمیتونیم انتظار بکنیم زاره بیگر. خب مقدمه دوم که در کفایه، این مقدمه دوم ما مقدمه اول کفایه، یک بحثی واقع شده در این که مراد از مشتق در محل نزاع چیه. این تعبیریست که در کفایه امام رضوان الله تعالی علیه یه تعبیر دقیق تری دارن، فرمودن که در مقدمه دوم بحث میکنیم در عناوینی که در محل نزاع داخلن. ما در میان محمولات فراوانی داریم. زیدون انسانون، زیدون عالمون، زیدون ممکنون، زیدون علتون، زیدون معلولون، زیدون زوجون، زیدون هرون، هادشه ماون، هادشه کلبون، هادشه انسانون. در این مقدمه دوم بحث اینه که شما که نظام میکنید در این که مشتق آیا حقیقت در خصوص متلبس به مبدعه یا در اهم، کدام یکی از این عناوین داخل در محل نزاعه و به عبارت اخرى مراد از این مشتق در علم اصول چیه؟ اینجا مجموعاً دو جهت رو باید درش بحث بکنید که این دو جهت در کلمات مرحوم آخوند مخلوط شده یک مقداری. یک جهت این است که نلا که در این مشتق داخل در محل نزا چیه؟ شما یه نلا که به ما بدید که ما طبق این ملاک ببینیم چه مشتقی داخل در محل نزاعه. آیا همه مشتقات نحوی داخل در محل نزاعه یا خیر؟ جهت دوم این است که حالا که ملاک رو ارائه دادیم، آیا اون مشتقاتی که این ملاک رو دارن باب همشون داخل در محل نزاعه یا بعضی از اونها داخل در محل نزاعه؟ اما جهت اولا، ما در نهر وقتی که میان برامون فرق بین جامد و مشتق رو بیان میکنن، میگوین مشتق اونیست که مادهش یک وضع مستقل داره، هیئتش هم دارای یک وضع مستقل. اما جامد اونیست که مادتن و هیئتن دارای یک وضع واحده. جامد اونیست که دوتا وضع نداره، مادتن و هیئتن یک وضع واحد داره. این معنای مشتق اصطلاحیه. حالا طبق این معنایی که ما برای مشتق اصطلاحی کردیم و طبق این معنایی که برای جامد اصطلاحی کردیم، آمدن گفتن که در علم اصول هر مشتقی داخل در میزانی یک تقسیمی کردن، گفتن این مشتقی که مادتن و هیئتن دارای دو وضعه علا قسمه، یک مشتقی داریم که قابل حمل بر ذاته، یعنی میتونیم یک ذاتی را موضوع قرار بدیم، این مشتق را محمول قرار بدیم، مثل اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه و صيغه مبالغه و اسم زمان و اسم مکان، همه اینها یحمل علی الذات، یجری علی الذات. اما یه مشتقاتی داریم، مشتقات نحوی که قابل حمل بر ذات نیست، مثل فعل یا مصدر. ما نمیتونیم عرض میشود که ضربه را حمل بکنیم بر زید، نمیتونیم ضرب را حمل بکنیم بر زید، قابل حمل بر ذات نیست. اینجا مسلماً اون مشتقی که قابل حمل بر ذات نیست از محل بحث خارجی. پس ما یک مشتقی داریم که قابل حمل بر ذاته، این داخل در محل بحثه. یک مشتقی داریم که قابل حمل بر ذات نیست، این از محل نزاع و از محل بحث خارجه. در میانه اون وقت اینجا این نتیجه رو گرفتن، یه نتیجه گرفتن که حالا این رو هم عرض کنیم که تقسیم دیگری در باب جامد هم وجود داره. بعضی از جوامد هستن که مثل کلمه زوج، کلمه زوج یا کلمه رد، اینا به حسب نحوی جامدن اما به حسب اصولی مشتقن. یعنی آمدن گفتن هر چیزی که قابلیت حمل بر ذات رو دارد، هر چیزی که قابلیت حمل بر ذات رو داره، ما این رو بهش میگیم مشتق. نتیجه این میشه بین مشتق اصولی و مشتق نحوی نسبتشون عام و خاص من رج میشه. یک ماده اجتماع مثل اسم فاعل، اسم مفعول که مشتق اصولی مشتق نحوی هم هست، یک مشتقی که مشتق اصولی باشد اما نحوی نباشد، مثل زوج، رق، پر، اینا چون مشتق اصولی هست، چون گفتیم ملاک در مشتق اصولی یعنی اونی که حمل بر ذات میشه، اینها از نظر اصولی مشتق هست اما از نظر نحوی چی هست؟ جامد هست. چیزی که از نظر نحوی مشتق باشد از نظر اصولی مشتق نباشه، مثل چی؟ مثل ته و مستر. این یک مطلب در همین جهت اولا. حالا بعد از اینکه این مطلب روشن شد، اینجا یک بحثی و یک تقسیمی رو مرحوم نائینی در کتاب فوائد الاصولشون دارن. در فوائد الاصول جلد یک صفحه 84 ایشون فرمودن همین مشتقات اصولیه، همین مشتقاتی که قابل حمله بر ذات هستن، این چهار جور و ما باید ببینیم که کدام یکی از این چهار نوع داخل در نزاع کدام یک خارج. قسم اول ما یک مشتقاتی داریم که از ذات انتزاع میشن و داخل در ذاتن. تعبیر ایشون اینه، مشتقاتی که منشأ و مبدأ اشتقاق اونها خود ذاته و این مشتق داخل در ذاته، مثل انسان، حیوانی جد، ناطقی جد، این یک سری از مشتقات. جسم دوم یک سری مشتقاتی داریم که مبدأ انتزاع اونها ذاته، اما خودشون داخل در اون ذات نیستن، مثل امکان. ممکن شما وقتی میگید الانسان ممکنون، ممکن مشتق حمله بر ذات شده، از خود این انسان انتزاع شده است، اما داخل در ذاتیات انسان نیست، چون امکان نه در جنس انسان دخالت داره و نه در فصل انسان. امکان ممکنون علت، بگیم الله تبارک و تعالی علتون، الانسان معلولون، الله تبارک و تعالی واجبون، شریک الباری ممتنمون. پس این جسم دوم یه عناوینی هستن، از ذات انتزاع می شوند اولا و داخل در خود ذات نیستن، و یه قید دیگری هم داره، نیازی به واسطه نداره. شما امکانیت رو از خود انسان انتزاع می کنید بدون هیچ زمینه‌ای، بدون هیچ وسیله ای، که اگر فلسفه در ذهنتون باشه این رو اصطلاحا بهش میگن خارج محمول، یا بهش میگن محمول من ثمینه، یعنی محمولی که از ثمین و باطن ذات استخراج میشه. قسم سوم فرمودن مشتقاتی که مبدأ اونها یکی از اعراض فسعت، یکی از اعراض فسعت، کم و کیف و فعل و انفعال و اضافه و عین و مطاب و یکی از این اعراض فسعت، هر چیزی که از مقوله کم باشه، زیدون مثلا طویلون، کثیرون، عظیمون، یا کیف باشه که اینها اصطلاحا محمول به زمینه بهش اطلاق میشه. قسم چهارمی که ایشون فرموده مشتقاتی که مبدأ اونها یک عنوان انتزاعیه، مثل سابقیت، فوقیت، تحتیت، که ما فوقیت رو انتزاع می‌کنه. خب این چهار قسم تفصیلی که در کلمات مرحوم نائینی وجود داره. مرحوم نائینی فرموده از این چهار قسم، قسم اول و دوم از محل نزاع خارجه، یعنی یک مشتقات اصولیه‌ای که حمل بر ذات میشه، مثل انسانیت، حیوانیت، ناطقیت، علیت، معلولیت، ممکنون، واجبون، اینا از محل بحث خارجه. قسم اول و دوم رو ایشون خارج از بحث نشد، اما قسم سوم و چهارم رو فرمودن داخل در محل نزاع هست. وقتی که به کلمات دیگران مراجعه میکنیم، یک تقسیم کوتاهی رو باز مرحوم آقای بروجردی دارن، خیلی کوتاه و فشرده، ایشون سه قسم کردن. فرمودن این عناوینی که حمله بر ذات میشه، یا از خود ذات انتزاع میشه یا از خارج ذات. اونیم که خارج ذاته یا همیشه ملازم با ذاته یا ممکنه مفارق باشه. این تقسیم کوتاه رو برای اون آقای بروجردی دارن. فرمودن فقط در این سقه اسم سوم داخل در نزاعه، عناوینی که حمل بر ذات شود، خارج از ذات باشد و ملازم با ذات نباشد. نتیجه این میشه که مرحوم آقای بروجردی هم مثل مرحوم نائینی که قسم اول و دوم را فرمودن از محل نزاع خارجه، این دو نفر مشترکن در این قضیه. کلمات دیگران، کلمات مرحوم آخوندن در کفایه، انسان وقتی ملاحظه میکنه این نتیجه رو به دست میاره که محمولات و مشتقاتی که از قسم اولن، یعنی از ذات انتزاع می شوند و داخل در ذاته، مثل انسانیت، ناطقیت، این بلا اشکال از محل بحث خارج، در این هیچ اختلافی ندارد، ولو این که در دلیلش اختلاف دارد. مرحوم نائینی می فرماید دلیل بر این که اینها از محل بحث خارجه یه قاعده عقلیه، همونی که اون روزم عرض کردیم، شیئیت و شیئه به صورت لا به مادته. ایشون می فرماید شیئیت شیئ به صورتش هم همون صورت نوعیه. خب حالا اگر صورت نوعیش از بین رفت، اگر خود صورت نوعیه از بین رفت، شیء هم از بین میره، ذات که از بین رفت دیگه ما بحثی اصلا نداره. بحث ما اونجاییست که یک ذات باقی بماند اما تلفظش از بین بره. امام رضوان الله تعالی علیه با این استدلال مرحوم نائینی مخالفت کردن، فرمودن که اینجا جای استدلال عقلی نیست، و ما از اول گفتیم نظام ذات لغویه، و فرمودن که اگر مرحوم نائینی بخواد استدلال عقلی بکند، ما یک نقض مهم برای ایشون وارد میکنیم، و اون نقض اینه اگر یه مایه ای 20 روز پیش خل بوده، حالا شده خمر، 20 روز پیش خل بوده حالا شده خمر، صورت نوعیش از دست نداده. عرف اینجا میگوید این مایه فرض کنید حالا طعمش تغییر کرد، صورت ظاهری از دست داده، اما صورت نوعیت که همون مایعیته او باقیه. پس طبق بیانیشون باید بگیم داخل در محل نزاع هست. یه مایعی که 20 روز پیش سرکه بوده الان شده خم، باید بگیم این هم داخل در محل نزاع. اخفی بهش میگه سرکه، بهش میگه خم، اعمی بهش میگه چی؟ Thank you.